آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دیگر باره به شما شنونده عزیز و ارجمند. طاهری سفر هستم و در بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی نیز همراهی شما. امروز یک شنبه 15 آگوست سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 9 شب. در ابتدای برنامه سرخطی چند خبر مهم. کمال عینی پژوهشگری معروف و فرزند صدرالدین عینی در سن 83 سالگی درگذشت. دبیر کلی سازمان ملل از مناطق ویران شده پاکستان دیدن کرد. صادرات گندم از روسیه از همین روز متوقف شد. تفصیلی خبرها. کمال عینی پژوهشگری شناخته و فرزند صدرالدین عینی اساسگذاری ادبیات نامینی تاجیک در سن 83 سالگی درگذشت. علت مرگ محقق برجسته تاجیک سکته مغزی عنوان شده است. فیض الله بابایف دانشمند تاجیک و یکی از همکاران کمال عینی در این باره به رادیو آزادی گفت:
روز جمعه 13 آگوست سال 2010 اون کس را گویا با گرفتاری کسل اینسولت به بیمارخانه مرکزی قره‌بالا بستری کردند. از این حالت وزنی که استاد با اون گرفتار شده بودند دیگر تا روز 14 تا ساعت 14:00 به هوش نآمده دنیای فانی را پدرود گفتند.
کمال عینی را صبح امروز در شهر دوشنبه در کنار گوری پدرش در باغ عینی به خاک سپردند. کمال عینی روز 15 می سال 1928 در شهر باستانی سمرقند به دنیا آمده است. یکی از خدمت‌های برجسته او آماده چاپ کردن شاهنامه فردوسی در زمان شوروی سابق محسوب می‌شود. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد امروز از بعضی مناطق ویران و ولنگار شده از سیلاب‌ها در پاکستان دیدن کرد و گفت این بدترین فلاکت طبیعی بود است که تا کنون دیده است. بان کی مون برای ارزیابی ارائه مواد غذایی و سرپناه به میلیون‌ها مردم آسیب دیده از سیلاب‌های بی‌سابقه در پاکستان وارد این کشور شد. بان کی مون گفت آمده است تا به مردم پاکستان بگوید که جامعه جهانی در این روزهای آزمایش در کنار آنهاست. به گفته یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان، حالا فلاکت طبیعی زندگی بیشتر از 20 میلیون نفر در کشورش اثر گذاشته است.
فلاکت طبیعی خرابی های عظیمی آورد و تقریبا به 20 میلیون نفر اثر گذاشت. بنابراین تمام تلاش های حکومت و کمک های دسترس ظاهرا کافی نیست.
پاکستان روز شنبه به خاطر قربانیان سیلاب‌های ویرانگر تمام مراسم دانه بخشیده به 63 سالگرد استقلالش را لغو کرد. صادرات غله‌دانه از روسیه از همین روز متوقف شد و قرار است آخر همین سال ادامه کند. خشکسالی شدید و جنگل‌سوزی‌های خرابی‌آور حاصل گندم در روسیه را کم کرد و حکومت دستور داد تا به خاطر پایان نگه داشتن قیمت‌ها در داخل کشور صادرات غله‌دانه متوقف شود. روسیه از بزرگترین فروشنده‌های گندم، جو و جودار در جهان است. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف هفته گذشته گفت که از خشکسالی و حرارت بلند 4/1 حاصل غله‌دانه نابود شده است. وزارت کشاورزی آمریکا گوید با وجود کاهش حاصل جهانی غله‌دانه هیچ گونه بحران جهانی مواد غذایی پیش بینی نمی شود. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند جسد الیگ منصر کوهنورد معروف اوکراینی را پیدا کردند که هفته پیش بعد از افتیدن از شخی در کوههای پامیر بنشان شد. گروه کوهنوردان اوکراینی روز 31 ایول سعی داشت به قله دیولوخه در بلندی تقریبا 5000 متر از سطح دریا برآید اما با فاجعه دچار شد. دولت حبیبوف رئیس بخش رشد توریسم کمیته جوانان تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت گروه نجات جسد الیگ منصر را امروز پیدا کرده است.
هنگام افتیدن سرش زده سرش معیب شده است، یعنی که یک بوره جون سپریده است. امروز تو فردا جسد را میفرستند پایان تر از جای پیدا کردن. فردا پس از نصف روزی چرخول در نزد جون میشد. گروه را با جسد گرفته فردا شوم به دوشنبه برسانند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. ناوتوکن نخست وزیر ژاپن امروز یک سنت بحث برانگیز کشورش را شکست و آرامگاهی را زیارت نکرد که در آن جنایتکاران جنگ جهانی دوم همراه با دیگر کشته شدگان ژاپنی در آن جنگ دفن شدند. به جای این ناوتوکن در روز 65 سالگرد تسلیم کشورش در جنگ از آن ابراز تاسف کرد که در این جنگ همسایه‌های ژاپن از دست این کشور رنج کشیدند. تا تقریبا 25 سال رهبران ژاپن در این روز آرامگاه یاسوکونی در توکیو را زیارت می‌کردند که باعث خشم همسایه‌های ژاپن از جمله چین و کره‌ها می‌شد. اما ناوتوکن رهبر حزب چپ مرکزگرای دموکراتی در سخنرانیش گفت ژاپن سبب رنج و صدمه بزرگ برای بسیاری از کشورها شده است. چند روز بعد از آن که آمریکا به شهرهای هیروشیما و ناگاساکی بمب‌های اتمی پرتاب کرد ژاپن در آن جنگ تسلیم شد. شنونده اجمن اخباری بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در ادامه مجله شامگاهی امروز اول دایر به درگذشت استاد کمال عینی ادبیات‌شناسی برجسته تاجیک صحبت میکنیم و به جزئیات دیگر خبرها نیز بعداً میپردازیم. به گفته دانشمندان کمال عینی که در سن 83 سالگی درگذشت به مثل پدرش صدرالدین عینی برای ادبیات تاجیک خدمت‌های شایسته تحسین کرده است. کمال عینی روز شنبه بر اثر بیماری اینسولت و یا سکته مغزی درگذشت و امروز در کنار گور پدرش به خاک سپرده شد. درگذشت او تلفات عظیمی برای عرصه ادبیات شناسی تاجیکستان حساب می‌شود. سفر گل‌عالمی خبرنگاری رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
کمالالدین صدرالدین زاده عینی دانشمند و پژوهشگری معروف تاجیک روز شنبه 14 آگوست بر اثر بیماری خونریزی مغز در سن 83 سالگی درگذشت. کمالالدین صدرالدین زاده عینی فرزند صدرالدین عینی قافله سالار ادبیات معاصر تاجیک و قهرمان تاجیکستان بود. صبح یکشنبه 15 آگوست تابوت این دانشمند در احاطه صدها نفر اهل علم و فرهنگ، نمایندگان مقامات دولت و همتایان و پیوندان و مسجد مرکزی پایتخت آورده شد و بعد به جا آوردن نماز جنازه جسد او در قبرستان عینی در پهلوی پدر خود استاد صدرالدین عینی به خاک سپرده شد. کمالالدین صدرالدین زاده عینی از پژوهشگران سرشناس ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک و یکی از پایه‌گذاران انجمن فارسی زبانان دنیا با نام پیوند بود. بیش از 50 سالی عمر پربرکت خود را در اینستیتوت خاورشناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان سپری کرده است و اثرهای گرانمایه و پر اهمیتی را تألیف داده است. فیض‌الله بابایف معاون رئیس پژوهشگاه خاورشناسی و میراث خطی و یکی از دوستان و همکاران کمالالدین عینی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
روز جمعه 13 آگوست سال 2010 ناگهان وضع سلامتی استاد تغییر یافت. آن کس را گویا با گرفتاری کسلی اینسولت بیمارخانه مرکزی کربلا بستری کردند. دیگر تا ساعت 14:14 به هوش نآمده دنیای فانی را پدرود گفتند.
فیض‌الله بابایف افزود: هرچند او روزهای اخیر خسته و کم قوت به نظر می رسید، اما همه روزه به کارگاه خود می آمد و همیشه پی کاری بود و گویا کمی فرصت عمر را احساس کرده بود که کارهای علمی ناتمام خود را میخواست انجام بدهد.
من به واسطه روزهای آخر با استاد صحبت‌های داشتم، بسیار تأسف می‌خورم که این صحبت‌های آخرین بوده و باید گویم که روزهای آخر تقریبا هر روز به اینستیتوت می‌آمدند، گویا از چیزی درک داشتند و آن کس یک بسته ورق‌های نوشته را آورده گفتند که من در اساس دو نسخه قدیمترین، یکی گویا از کدام کتابخانه‌های اروپایی به دست آمده است، دیوان صاحب تبریزی را آماده کردم، ولی حالا دیگر قوت و توانم امکانیت نمی‌دهد که این کار را با یک ذوق و سلیقه بلند انجام دهم. از این رو از ما خواهش کردند که ما به کارمند مسئول سفارت جمهوری افغانستان در تاجیکستان نامه رسمی نوشته خواهش کنیم که آن کس نیز در این کار شرکت کنند.
کمالالدین صدرالدین زاده عینی 15 می سال 1928 در شهر سمرقند در خانواده صدرالدین عینی نویسنده معروف چشم به عالم هستی کشاده است. وی در سال 1949 بخش خاورشناسی دانشگاه سن پترزبورگ را ختم کرده، سالهای 1953-55 اولین مدیر شعبه دستنویس‌های ریاست فرهنگستان علوم تاجیکستان بود. وی آثار بزرگان ادبیات فارسی مانند رودکی، خیام، فردوسی و جامی، سینا و ناصر خسرو، هلالی، واصفی، فخرالدین گرگانی را پژوهش کرده و آید به این اثرها رساله های زیاد علمی تألیف نموده است. از مهمترین کارهای علمی او به چاپ آماده کردن 15 جلد یادداشت‌های صدرالدین عینی پدر خود و تهیه متن 9 جلده شاهنامه فردوسی بوده است و اینچنین مقاله های درباره داستان لیلی و مجنون بدرالدین هلالی، قصیده بر آثار رودکی، کمالالدین بهزاد، دیوان هاجوی کرمانی و شهریارنامه مختار غزنوی را نوشته است. برخی از این مقاله و رساله های او به زبان های انگلیسی و روسی و چندی از آنها با خط فارسی در کشور ایران به نشر رسیدند. کمالالدین صدرالدین زاده عینی دو فرزند، یک دختر و یک پسر از خود باقی گذاشته است که هر دو نیز دانشمند می باشند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گذشت کمال عینی ادبیات شناسی شناخته و پسر استاد صدرالدین عینی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش بین المللی ادامه می دهیم. ایگر سوتیاگین پژوهشگری هسته‌ای روسیه که برای یک مبادله بزرگی جاسوسی از زندان رها شد میگوید هیچگاه به نفع کشورهای غربی جاسوسی نکرده است. ایگر سوتیاگین یکی از چهار نفری بود که روسیه آنها را با ده عضوی یک حلقه که در آمریکا با اتهام جاسوسی به نفع روسیه بازداشت شدند عوض کرد. ایگر سوتیاگین در صحبت با بخش روسی رادیو آزادی ادعاها دایر به جاسوس بودنش را رد کرده گفت مشتاق بازگشت به روسیه می باشد. او به این سوال ناتالیا گالیتسینا خبرنگاری رادیو آزادی که شما جاسوس بودید چنین پاسخی تاکیدآمیزی رد داد. من هیچگاه جاسوس نبودم و در نوبت اول به اون خاطر که من شاید برای کشور خودم کار میکردم، درباره کشور خودم فکر میکردم و برای آن میکوشیدم. من هیچگاه جاسوس نبودم. در محاکمه دادستان میگفت که من حق ندارم منافع روسیه را در نزد خارجی ها حمایت کنند. یعنی او اعتراف کرد که من تنها منافع روسیه را در برابر خارجیان حمایت میکردم. مصاحبه با ایگر سوتیاگین در شهر لندن انجام شد که او را همراه سه زندانی روسی دیگر بعدی تبادل با ده عضوی یک حلقه که با اتهام جاسوسی در امریکا بازداشت شدند به آن شهر آوردند. ایگر سوتیاگین ادعا کرد که مقامات روسیه سال 2005 نیز سعی کردند تا او از رهبران درخواست عفو کند، زیرا از این راه او بدون ریختن آبروی مقامات بلندپایه روسیه آزاد میشد. ایگر سوتیاگین میگوید از پذیرفتن درخواست مقامات سرپیچی کرد، اما در نهایت بعد رهاییش او سندی درخواست عفو را امضا گذاشت که در آن خطاکاری‌هایش را اعتراف کرده است. اما ایگر سوتیاگین تاکید میکند که این سند معنی اعتراف گناه را ندارد. آنها آمده و انگشتانشان را سوی بالا کرده و آشکارا به من گفتند که میفهمی در آن بالا افرادی هستند که نمیخواهند ایگر سوتیاگین در زندان باشد و این کار را تنها از یک راه میتوان کرد، یعنی آنها هیچگاه اعتراف نخواهند کرد و نخواهند گفت که خطا کردند، ولی آنها میخواهند تو در زندان نشینی، زیرا از این چیز آنها ضرر میبینند و از این رو آنها میخواهند بدون ریختن آبرویشان تو را آزاد کنند و یگانه راه این عفو گناهی تو است. تو را عفو میکنند، تو میروی و تمام مشکلات پیش روی آنها تمام میشود و از این رو تو باید به آنها کمک کنی.
Все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь.
ایگر سوتیاگین میگوید او همین گونه درخواست ها را در سال های 2006 و 2007 رد کرده بود و امسال این دفعه به نزد او دو مأمور روس و سه آمریکایی آمدند. ایگر سوتیاگین میگوید وقتی من درخواست ماموران برای اعتراف گناه را رد کردم آنها پریشان و عصبانی شدند، ولی این دفعه واقعا ضرور بود و نه تنها برای من. میگوید ایگر سوتیاگین 45 ساله. او یک کارشناس تسلیحات اتمی است که سال 2004 با گناه فروختن اطلاعات مخفی روسیه به یک شرکت بریتانیایی که گویا سپره برای خدمات جاسوسی آمریکا بوده است به 15 سال زندان محکوم شد. کارشناس هسته روس که به جاسوسی متهم شود میگوید خوشحال است که در بریتانیا قرار دارد، نه در کشوری دیگر دور از روسیه. او به قول خودش بسیاری از وقتش را با شنیدن رادیوهای موسیقی کلاسیکی سپری میکند. شهر لندن به گفته ایگر سوتیاگین نظر به مسکو او انسانی‌تر و خوشایندتر است، ولی میگوید او امیدوار است روزی به روسیه برمیگردد. اگرچه مقامات بریتانیا با او سند اجازه کار برای 6 ماه را دادند، ولی ایگر سوتیاگین میگوید حالا در هیچ جای کار نمی‌کند. با جای این به افرادی که هنگامی در زندان بودنش به او کمک می‌کردند نامه می‌نویسد و هر روز با نزدیکانش در روسیه تلفنی صحبت می‌کند. ایگر سوتیاگین میگوید بسیار غمگین است که در جایی که می‌خواهد باشد نیست، ولی شاید روز این احساسش تمام خواهد شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
و صحبت دیگری مجله شامگاهی از تاجیکستان است و در مورد سرنوشت یک کوهنورد شناخته اوکراین که در کوههای پامیر دچار فاجعه شد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که بعد از چند روزی جستجو گروه نجات بخشان جسد الکمن سر را پیدا کردند. این گروه هفته پیش میخواست به قله دولوخه که تقریبا 5000 متر از سطح بحر بلند است بالا شود، اما در نیمه راه با فاجعه روبرو شد. دایر به حادثه امروز سفرگل عالمی با دولت حبیبوف رئیس بخش رشد سیاحی در کمیته جوانان تاجیکستان صحبت کرد و نخست از او دایر به سرنوشت کوهنوردی اوکراینی پرسید.
امروز ساعت
10:30 گروه نجدهی به من زنگ زده خبر کردن که حاضر جسد منصر علی کوهنورد اوکراینی که تاریخ 30 ایول از کوه دیولوخان نزدیکی پریاخ دیولوخان افتیده بود پیدا کردن. در حالتی پیدا کردن که او مرده بود جسد اونا پیدا کردن، یعنی که از خبری که اونا رساندن هنگامی افتیدن اون با در وقت افتیدن با سرش زده سرش معیب شده است و یعنی که یک بوره جون سپریده است. با مسئلیتی که با گروه نجدی کردیم فرد و صبح چرخول رو میفرستن برای گرفتن اونا، اونا امروز تا فرد و جسد رو میفرستن پایان تر از جای پیدا کردن، اون جایی که چرخول میتواند نشیند و اونا رو گیرد. فرد و پس از نصف روزی چرخول در نزد اونا میشد، گروه رو با جسد گرفته فرد و شام با دوشنبه برسند. فرد و بگو با دوشنبه که رسید اگر هوا هم خوب باشد در دوشنبه حجت های ضروری به رسمیت می دارند و بعد هم سیگری کسیل کردن به وطن خود رو می بینیم. این روز در دوشنبه هم کنسول اوکراین در ازبکستان حضور دارد و حجت هایی که ما آماده کردیم می فرستیم به وطن خودش.
در باره علیگ منصرف بیشتر بگویید که تا کجا در کشورش و در بین کوهنوردان شهره داشت.
منصر علیگ کوهنورد مشهور اوکراینی که استاد ورزش هست در کوهنوردی سال 61 سالی تولدش و در بین کوهنوردان دنیا خیلی هم مشهور است، همچون متخصصی سوهای کوهنوردی. اون یک دختر دارد در گروه نجاددهی، شوهر دختر او کار کرده ایست است، اون سیدکوف یگور می باشد. غیر از این گروه در گروه شهروندان اوکراین هستند که همراهی آمده بودند، باز یک نفر از روسیه هست، باز یک نفر اسپانیو از شهروندان تاجیکستان، از کارمندان نجاتی تاجیکستان 4 نفر دیگه در اون گروه فعالیت کرده هم.
پس چی شده است که این کوهنوردی با تجربه دچار فلاکت شده است؟
از سخنان شاهد که با محروم شده همراه بودن و اونمو به دوشنبه رسوندیم، از سخنان واشنگ الکسی، اونو در بلندی کوه یک جای 3 نفر می رفتن و اولین بوده خودی معروف شده منصر علیه بود. در جایی که افتیدن هیچ ممکن نبود، در آنجا یکی افتیده رفت پایین، بنده هم بستگی بود با تمام لوازمات افتیده رفت. یعنی که یک فلاکتی شد که اینو نمیدونم برای چی این چیز رخ داد. جایی قدر مشکل هم نبود لیکن نصیب شد، دیگر هیچی گفته نتوانستم. این سال از اون بسیار متخصص ها درخواست میکنن که هوا دیگر شده، خیلی گرمی هست در اون بلندی ها که همه سال هیچ وقت بارون نمی بارید، تنها برف بود. این سال بارون ها هم باریدن و سیرگشت کردن در منطقه های کوهی تمام دنیا، نه تنها تاجیکستان، چنین در کاوکاز و در دیگر کوه خیلی مشکل شد، خطرناک شد. راه ها دیگر شدن، مشروط هایی که اونو پیشتر انتخاب کردن و میدونیستن اونو هم ایوه شدن به خاطر یعنی که پریخ ها آب شدن، دریاها بلندتر شدن و از این رو راگذری هم خیلی هم قیمتر هم شدن.
دولت حبیبوف رئیس بخش رشد سیاحی در کمیته جوانان تاجیکستان دایر به سرنوشت علیگ منصر کوهنورد اوکراینی صحبت میکرد که بعد از تقریبا یک هفته جسدش را در کوههای پامیر پیدا کردند. مجله شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در تاجیکستان که پنبه پروری یک بخش اصلی عرصه کشاورزی است، جمع‌آوری حاصل پنبه شروع شد. اما نه همه کشاورزان امیدوارند که با وجود کار و زحمتی کشیده‌شان حاصل مناسبی به دست می‌آورند و قرضی را هم که برای کشت و پرورش پخته از بانک‌ها گرفتند برمی‌گردانند. معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی در این باره از ولایت سوخت، ولایت پخته پروری تاجیکستان گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
ساتیم رزاقوف رهبر یک خواجگی دهقانی در جماعت آشابه ناحیه اشت است که یک سال پیش تأسیس یافته است. وی گفت آنها سال گذشته به 150 گکتر پخته کشت کردند اما با قرضهای گران بیرون آمدند.
سال گذشته آب نشد، ما با این قرض براندیم، خیلی بارانگری شد، آب نشد، خیلی سال پخته ملاش مرد از شورنوکیا.
اما با این وجود اکی ساتیم و اهل خواجگیش به سال روان خوشبینند.
خای من این سال خدا خواهد پختامو نفس مو خودش این مو 17 سنتر گریم میپوشه همو از خدا خواهد 20 سنتر 25 سنتر این سال میسپریم.
اداره کشاورزی سوغد میگوید بخش کشاورزی ولایت به نزدیک 10,000 این گونه خواجگی های کلکتیوی و آیلوی و انفرادی قسمت شده است. مطابق اصلاح زمینداری خواجگی های خرد دارای تا چند صد گکتر زمین تدریجاً جای خواجگی های کلان را میگیرند. مخبیره عباس و متخصص آید به شکلهای نوی خواجگی داری در اداره کشاورزی سوغد تجدید خواجگی داری دهقانی را که استفاده یک عمره زمین را به دست افراد و آیله های جداگانه میگذارد قدم جدی در اصلاح بخش کشاورزی مینامد. خانم عباس و میافزاید
زمین صاحبش میآورد و زمین صاحب دور میشد هر یکس با گفتی رسوا که اطرس نشیست نکند که همین زمین ما کش و زمین یکون جمعیت بود.
خانم عباسوا همچنین گفت سال گذشته و در نیم ساله اولی سال روان به توفیل قرضدهی بانکی و تأسیس خواجگی های خرد دهقانان با مبلغ های نظر به سالهای پیشینه کمتر حاصلی بیشتر به دست آوردند. مثلا به جای 1200 سامانی مبلغ پیشبینی برای هر یک گکتر زمینی پخته دهقانان سوخت امسال تنها 700 سامانی پول دریافت کردند. اما با این وجود حاصلی میوه و سبزوات نظر به همین دوره سال گذشته قریب 5% زیاد به دست آورده شده است. در این رابطه ساتیم رزاقوف چنین میگوید:
فقط مبلغ در کار، مبلغ نباشد دهقان هیچ کار کردن نمیتونه. بانک هم روید مثال کشو سال دیر میشد، مثال یک سال در روز شما در کار همون پول شما گرفتن نمیتونید، 20 روز هم وای میگذارد و پخته میمورد، هیچ پشت نمیبرود.
در بستگی به موضوع تویچی میرزایف رهبری مرکز دستگیری حقوقی صاحبکاران در ناحیه مذکور گزارش به طرز نوی خواجگی داری را در پیش بردی بخش کشاورزی مهم میخواند. اما وی از یک عامل اصلی نام میبرد که روند تأسیس خواجگی های انفرادی یا آیلوی را سست کرده است.
قرض خواجگی دهقان بسیار دندان شکن است. از همین لحاظ دهقان بیچاره که مبلغی کلان ندارد برای همین برای تشکیل کردن خواجگی دارنی دیدلش نمیست.
به نظر آقای میرزایف برای دهقانان بهتر است هنگام تأسیس خواجگی انفرادی یا آیلوی خود ورقه نامگوی قرضهای پیشینه داخلی خواجگیش را از کمیسیه تجدید به دست بگیرد تا که تصوراتش درباره وضع واقعی خواجگیش و دورنمای آن کامل گردد. همچنین به گفته آقای میرزایف بسیار خواجگی های کلانی سهامی سرتیفیکت سهمیه های خود را هنوز به دست دهقانان ندادند. دهقانان این گونه خواجگی ها نمی دانند زمین آنها چقدر است و در کدام قطعه جایگیر است. این ناشفافی می گوید وی وقتی به خواجگی های خردی انفرادی یا آیلوی تقسیم شدن خواجگی های کلان عادتاً به بحث و تلاش ها میانی دهقانان می آرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکلات مؤسسه های پخته پرور در ولایت سوغد که از ولایت های بزرگ پخته پروری شمالی تاجیکستان، اما می رویم به شرق کشور که در یک روستای دوردست وادی آن مردم امروز ها بسیار خوشحالند چون که بعد از قریب 3 سال به یک آرزوی دیرینه خود رسیدند و این آرزو هم داشتن آبی پاک در نزدی حوله خود بود. با وجود واقع بودن در یک منطقه پر از چشمه های کوهی، مردم یک روستا در وادی رشت مجبور بودند با سختی آب را از محله های دور با دست و خر و عرابه به خانه بکشانند. محمودی شادی خبرنگار ما در منطقه میگوید حالا وضع دیگر شده است.
پس از بیابی ها و انتظارات زیاد بر روستای دشتی رشتی نوحیه رشت و با مد 70 خانواده اینده سالیان زیاد از بیابی رنج میکشیدند و اخیراً با نروی خود به طرف اشر به دهه خود آب باوردند. رستم حاتم یک ساکن این دهه میگوید آب از مسافه 3.5 کیلومتر از یک چشمه کوهی دوام 2 سال آورده شده است و ای گفت لوله آبگذاری که قسمان دهه را با آب تأمین میکرد بر اثر سیلخیزی ها در چند سال پیش تخریب و مردم سالهای اخیر آب را از مسافه دور به دهه میکشانیدند و ای گفت اینک در چند روز اخیر دهه دشت رشت آبشار گشته است و شادی مردم حد و کنار ندارد.
یعنی خلق از آب در دهه میکشن، آب نبود که استفاده بارن. البته از روزی که حشری عمومی شد خلق یک جا شد یک جا شد اما یک جایش در یک آب مشافی آوردن سیمون این مشکلی به طرف شد.
و اما از آمدن آب در این موضع دشت همه بانوها خوفتن شدند. زیرا گلصفت یک ساکن دشت دیرشت میگید در کوهستان عادت شده است که اساسا بانوان و دختران آب آشامیدنی را به خانه می آورند و ای گفت اکنون با آمدن آب آن مسئولیتی بزرگ یعنی کشانیدن آب از راهی دور رفت دردید و همچنین گفت کار به جای رسیده بود که حتی در زمستان برف و آب نموده به چروایشان می دادند.
نمیدونم اخو چند کلومتر بیرفتیم به همه دختران و آب می کشنیم خدا جان شرین و می کریز چنین بسیار دختران و اپنیسین و پرسته قرگن و برداده همه پرونده و حیره همه آب می دورم به همه سکل کشیدم و این همه به خدا به حد خدا نزار داشتیم می که خیلی آب دیمون همه دومنو شکرانه خدا منو که همه آب آبیانم ما به حد خرسان دیم همه آب
و در همین حال ساکنان روستای دشتی رشت میگویند آبی که در لوله حجمش 70 آورده شده است برای آبیاری زمین های حوالی اش نیز کفایت میکند. مردم این ده گفتند در چند سال اخیر مست از نبود آب آنها نمیتوانستند به طور لازمه از زمین های خود استفاده کنند. هرچند منطقه رشت از سرگاه آبهای شیرین و مصطفی قرار دارد در این شب و روز شماری روستاهای به نظر می رسد که اهالی آن از نارسایی هم آبی آشامیدنی و هم آبی آبیاری زمین مشکلات داشتند. گفته می شود در تصمیمات یاد عدالت اجتماعی در این جاها ترفی نظر شده است. اما ساکنان دشتی رشت که به طریق حشد دهه خود را شاداب کردن نگویند در کوهستان آب هست و تنها هم دیگر فهمی و احساس مسئولیت از سوی مسئولین می تواند همه مشکلات را رفع بسازد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنونده ارجمند، با این گزارش محمودی شادی بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیو آزادی به پایان رسید. تا این لحظه من طاهر سفر در خدمت شما بودم و از همراهیتان نیز بسیار سپاسگزارم. بعد از پخش یک ترانه برنامه آینده ساز تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید. رادیوی آزادی